در بعضی از افراد بیشتره. زمانی که فرد احساس میکنه به دیگران بیشتر خوش میگذره، زندگی بهتری دارن یا چیزهای بهتری نسبت به او تجربه میکنن، این ترس از دست دادن اتفاق میفته. مهدی گلخواه، روانشناس و مشاور خانواده.
درود بر شما. یکی از مسائلی که میتونه در حین انجام کار یا پیش از انجام کار افکار منفی رو به سراغ ما بیاره، ترس از دست دادن هستش. ترس از دست دادن میتونه هم در روابط کاری ما، هم روابط اجتماعی ما، هم برای انتخاب همسر آیندمون و یا حتی بعد از اینکه انتخاب میکنیم و زندگی رو تشکیل میدیم، در طول زندگی زناشوییمون این ترس از دست دادن میتونه خیلی مخرب باشه و روابط ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
طبق یک تحقیق در مجله تحقیقات روانپزشکی، ترس از دست دادن با مصرف بیشتر گوشی هوشمند و شبکه‌های مجازی در ارتباطه و این پیوند ربطی به سن یا جنسیت نداره. موضوع دیگه این که هم استفاده از رسانه‌های مجازی و هم استفاده بیش از حد از گوشی هوشمند با تجربه شدید ترس از دست دادن پیوند خورده.
اصلا ترس از دست دادن یعنی چی؟ یک تمایل اجباری به تجربه کردن هستش، به تجربه خاص. یا اینی که ما میتونیم بگیم در جایی که نه به خاطر خدمت نرسن بهره بردن از اون، بلکه فقط به خاطر ترس از نداشتن هر چیزی که در ذهن ما هست، میتونه این ترس از دست دادن اتفاق بیفته. اگر چنانچه ما واقعا شاهد همچین ترسی در خودمون هستیم، خیلی بهتر که با یک روانشناس و مشاور خانواده صحبتی داشته باشیم.
جدای از افسایش نارضایتمندی، ترس از دست دادن میتونه منجر به مشارکت بیشتر در رفتارهای ناسالم بشه. در برنامه امروز پاسخگو در این باره صحبت میکنیم، با ما همراه باشید.
بله دوستان، امروز داریم در مورد اختلال فومو با شما گفتگو میکنیم. این رو هم بگیم که رسانه های اجتماعی فرصتی برای پوز دادن رو فراهم میکنن و تبدیل به محیطی میشه که چیزها و رویدادها و حتی گاهی خود افراد در حال رقابت هستن. افراد ناظر بهترین و عالی ترین تجارب خودشون رو با هم مقایسه میکنن که در واقع این فکر رو میکنن که ممکنه یه چیزی تو زندگیشون کم باشه. میخوایم با این موضوع با شما گفتگو کنیم. خب آقای دکتر، راجع به بخشی که تقدیم حضور شنوندگان شد، اگه نکته ای هست در خدمتتون هستیم.
بله، واقعیت این است که فرد نگرانه که مبادا اطلاعاتی از او پوشیده بمونه.
بله،
مایله که راجع به دیگران اطلاع کسب بکنه، میترسه که اخباری از دید او پنهان شده باشه و این باعث میشه که بیشتر به فضای مجازی پناه ببره. این پناه بردن بیشتر به فضای مجازی باعث میشه که واقعا از روابط اجتماعی عقب بیفته. بنابراین نگرانی او بیشتر میشه. ملاحظه میفرمایید که در اینجا یک چرخه معیوب به وجود اومده. فرد میخواد که راجع به دیگران اطلاع داشته باشه، اما این اطلاع از طریق فضای مجازی است و چون احساس میکنه که نمیتونه دسترسی پیدا بکنه، بیشتر کوشش میکنه و این باعث میشه که از روابط حضوری که اساس روابط اجتماعی رو تشکیل میده دور بمونه. چون دور شد، نگرانی او بیشتر میشه و بیشتر میخواد که اطلاع به دست بیاره. باید بگم که بخشی از این برمیگرده به شرایط زندگی جامعه نوین که در اون سرعت و رقابت خیلی نقش داره. به جای اون که بر وجوهی از زندگی تاکید بشه که متضمن همکاری و رفاقته، بر وجوهی تاکید میشه که متضمن سرعت و رقابت.
بله.
بنابراین فرد در یک حالت نگرانی دائمی به سر میبره. باید عرض بکنم که این نکته هنوز هم باید بگم نکته جدیدی نیست. زمانی که تلفن نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت، همون تلفن های قدیمی
بله،
که ثابت بودند و تلفن همراه نبود، باز هم همینطور بود که برخی از افراد میخواستن به وسیله تلفن مرتبا از حال بستگانشون، دوستانشون
خبر بشن،
جویا بشن.
بله.
و این باعث میشد که خیلی از وقتشون صرف این کار بشه و حالا با فضای مجازی این مسئله بیشتر و بیشتر شده و باید بگم این یکی از ویژگی های دنیای نوینه که انسانها رو از روابط واقعی که چهره به چهره هست دور کرده و روابط مجازی رو جایگزین اون کرده.
آقای دکتر، یعنی میتونیم با این حساب بگیم که استفاده از شبکه‌های مجازی باعث بالا رفتن استرس در افراد میشه؟
بله، میتونیم این رو بگیم. ببینید، شبکه‌های مجازی دو استفاده میتونن داشته باشن. یکی از اونها عبارت است از آگاهی از اخبار و دیگری عبارت است از آموزش. یعنی به وسیله شبکه‌های مجازی این دوتا کار رو میشه به خوبی انجام داد. اما اگر کسی بخواهد شبکه‌های مجازی رو جایگزین سایر وجوه زندگی بکنه، خب به موفقیت نمیرسه. اینها جایگزین دوستی نمیشن. برای نمونه جایگزین روابط نزدیک مادر و فرزند نمیشن. مادری که فرزندش رو در آغوش میکشه، تمام احساس و وجود خودش رو منتقل میکنه به فرزند و فرزند هم به همین ترتیب. اما اگر قرار باشه که روزی 20 بار هم به وسیله فضای مجازی با هم ارتباط داشته باشن، این یک رابطه خشکه که در اون عواطفی منتقل نمیشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر، میتونیم تفکیک جنسیتی هم قائل بشیم ببینیم مثلا بین خانم‌ها این موضوع بیشتری یا بین آقایون، و یا باز هم به لحاظ سنی هم میتونیم بگیم مثلا در بین کودکان هست، بزرگسالان یا خیر؟
سابق بر این شوخی هایی میشد که خانم ها خیلی از وقتشون رو در پای تلفن میگذرونن.
بله، فقط شوخی بوده البته.
البته شوخی بود، بله. اما تا حدودی هم شاید حقیقت رو منعکس میکرد. آقایون چون بیرون از خونه میرفتن، مشغول کار بودن، روابط اجتماعی عمده‌ای داشتن، بنابراین نیازی نمیدیدن به وسیله تلفن کسب اطلاع کنن. اما خانم ها که اون موقع در خانه بودن، کمتر ممکن بود که ارتباط های اجتماعی داشته باشن، بنابراین دلشون میخواست که در جریان مسائل زندگی قرار بگیرن. مرتب از این دوستشون به اون دوست، از این خیشاوند به خیشاوند دیگه تلفن میزدن تا اینکه اطلاع پیدا بکنن.
در واقع آقای دکتر در جریان زندگی دیگران بیشتر میخواستن قرار بگیرن.
این هم هست. بله، در واقع میخواستن ببینن که در محیط اطرافشون چه میگذره. و در حال حاضر هم شبکه‌های اجتماعی این امکان رو به صورت بیشتری فراهم کردن. بنابراین اگر کسی از روابط نزدیک و حضوری محروم باشه، طبعا گرایش بیشتری به استفاده از فضای مجازی پیدا میکنه. اما همین استفاده بیشتر از فضای مجازی موجب خواهد شد که او از روابط واقعی محروم
بشه.
و این نکته کاری که ما باید مراقبمون باشیم. به هر حال شبکه‌های اجتماعی دارای مزایای زیادی هستند.
همینطوره.
که از جمله اونها باید عرض بکنم همین مسئله کرونا.
دقیقاً.
که به وسیله شبکه‌های مجازی انسان‌ها تونستن با هم ارتباط برقرار کنن.
بله.
و یا آموزش دبستان و دبیرستان و دانشگاه از اون طریق صورت بگیره. باید قدر اینها رو دونست. اما اگر کسی بخواهد که فضای مجازی رو جایگزین همه روابط انسانی بکنه، راه اشتباهی رو رفت.
بسیار عالی. پس خیلی قائل به سن و جنس نیست.
بله.
خیلی متشکرم. بریم برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. از دست دادن یا اختلال فومو. شنونده پاسخگو هستید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. شماره پیامک ما 30102. کارشناس و مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر فربوده فدایی. زندگیتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. اما داریم در مورد اختلال فومو یا ترس از دست دادن با شما گفتگو میکنیم. آقای دکتر، این اختلال میتونه بر کیفیت زندگی افراد، حالا از دید رضایتمندی، بر کیفیت رضایت از زندگی افراد تأثیر داشته باشه؟
بله حتما موثره، به دلیل اینکه فرد به جستجوی چیزی میره که دست نیافتنی است. یعنی میخواد که اطلاعات کاملی از روابط خودش با دیگران، روابط دیگران با یکدیگر و اوضاع اطراف داشته باشه. خب این هیچ وقت حاصل نمیشه. بنابراین مرتباً سعی میکنه که بیشتر بدونه و بعد به این نتیجه میرسه که هنوز هم به اندازه کافی نمیدونه و این نه فقط بر کیفیت زندگی بلکه بر کمیت زندگی هم تأثیر میذاره. یعنی چون این فردی بیخواب میشه، به نسبت به ورزش بیتوجه میشه، غذای مناسب نمیخوره و دچار بیماری‌های مختلف خواهد شد و حتی ممکنه طول عمر او در موارد افراطی کوتاه بشه. زمانی که ما راجع به اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به تلفن همراه و غیره صحبت میکنیم، در واقع باز هم در یک چهارچوب کلی راجع به همین موضوع داریم بحث میکنیم. همه اینا به نحوی به یکدیگر مربوط هستند. الان اعتیاد صرفاً به مسائل مادی و شیمیایی نیست، اعتیاد ممکنه که به همین مسائل و مفاهیمی هم باشه که وقت فرد رو میگیرند، او احساس میکنه هر بار زمان بیشتری رو باید به اونها تخصیص بده و بعد هم راضی نمیشه و روزی از نو دو مرتبه این وضعیت تکرار میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، پیامکی داریم با پیش شماره 918 4 شماره پایانی 4345. گفتن من وقتی میبینم بقیه چه زندگی های لاکچری دارن احساس بیکفایتی و افسردگی میکنم و البته افراد خاصی رو هم دنبال میکنم. آیا این یه مشکله؟
بله این یه مشکله، به دلیل اینکه انسان باید خودش رو بشناسه، هدفهای مناسب و منطقی در زندگی داشته باشه و با توجه به توانمندی‌های خودش و همینطور احیانا نارسایی‌هایی که داره برنامه زندگی خودش رو تعیین کنه و ارزش‌هایی که در جامعه حاکمه باید ارزش‌هایی باشه که در اونها معنویت نقش دارند. یعنی انسان باید بدونه که خوشبختی مهمتر است از داشتن. یعنی ثروت زیاد به مفهوم خوشبختی زیاد نیست، بلکه ممکن اتفاقا بر حسب اینکه هر که بامش بیش برفش بیشتر با مشکلات بیشتری هم تو هم باشه. و زندگی انسان وجوه متعددی داره. برای نمونه، آیا شما دوست دارید که ثروت زیادی داشته باشید اما همه بستگانتون رو از دست بدید؟ نه. و بسیاری از افراد این روابط خوب خانوادگی رو دارن، دورورشون پر یکدیگر رو دوست دارن و این ثروتی است که هیچ چیز دیگری نمیتونه معادل با اون تلقی بشه.
بله.
و یا فرض بفرمایید که فردی احساس تنهایی میکنه، این رو هیچ وقت نمیشه با ثروت جبرانش کرد. روابط نزدیک عاطفی چیزی است که با زحمت با ممارست به دست میاد و باید اون رو حفظش کرد و قیاس کردن اون با پول مطلقاً صحیح نیست، چون اینا از دو معموله مختلف هستند. پول یک وسیله است در حالی که عشق و دوستی هدفه و این خیلی مهمتر.
بسیار عالی. 935 4 شماره پایانی 5197 گفتن آقای دکتر حتی یک لحظه هم نمیتونم از تلفن همراه هم جدا بشم، حتی در جلسات مهم کاری دائما اخبار رو پیگیری میکنم. به نظر شما آیا منم دچار اختلال فومو شدم؟
بله به نظر میاد که شما هم یکی از وجوه این وضعیت ها رو دارید و احتمالا باید به فکر چاره هم باشید.
بسیار عالی. و آقای دکتر آیا این اختلال فومو میتونه خطرناک باشه در دراز مدت؟
بله در دراز مدت فرد بیداره، به اندازه کافی نمیخوابه، ممکنه که به کارش لطمه بزنه، ممکنه کارش رو از دست بده، روابط نزدیک رو از دست میده. برای نمونه کسی که مرتبا سرش در تلفن همراه یا در لپتاپ یا در کامپیوتره دنبال اخبار جدید و اطلاعات جدیده، به همسر و فرزند نمیتونه برسه و یا اگر که نوجوانی است به پدر و مادر یا به درسش نمیتونه برسه. بنابراین مشکلات عدیده‌ای به وجود
میاد. دکتر به نظر میرسه که این بحران کرونا از زمانی که شیوع پیدا کرد مزید بر علت شد. یه زمانی همه دائما داشتیم اخبار رو چک میکردیم و حتی اختلالات خواب رو بیشتر دیدیم و لمس کردیم، کیفیت زندگیمون انگار تغییر کرد، اصلا لایف استایل سبک زندگیمون تغییر کرد متاسفانه.
بله کاملا درسته، اما این مسئله رو ما میتونیم امیدوار باشیم که به تدریج رفع بشه، کما اینکه فرض بفرمایید یک بحرانی به وجود میاد، بله. فرض بفرمایید که خدای نکرده در جایی زلزله اتفاق افتاده، درسته. خب مردم مرتبا میخوان اخبار رو لحظه به لحظه دنبال بکنن، اما بعد از اینکه زمان گذشت و اون مسئله خوشبختانه تحت کنترل در اومد، دیگه این نیازشون برای گرفتن اخبار لحظه به لحظه هم کمتر میشه. در مورد وضعیت ناشی از کرونا هم به همین ترتیبه، منتها موضوع این است که کرونا خیلی طول کشید،
درسته، بله،
و هنوز هم باید مقدار بله مراقب باشیم، چون هنوز کاملا برطرف نشده، ولی به هر حال نوید کنار رفتن کرونا هم وجود داره.
انشاءالله. خیلی متشکرم، با این جمله مثبت میریم یه بخشی رو به اتفاق میشنویم، باز هم در خدمت شما. ادامه داشته باشه خان، بی تقصیر بله تهیه کننده محترم میگن که میتونیم گفتگومون رو ادامه داشته باشیم. خب آقای دکتر، چه زمانی میتونیم بگیم که این افکار و رفتارهای متعاقب اون اختلالی محسوب میشه؟
در مورد هر یکی از وسایل ارتباطی نوین یک زمانی رو معین کردن. برای نمونه ما سابق بر این یک نگرانی داشتیم تحت عنوان اعتیاد به دیدن تلویزیون،
بله.
یعنی بچه ها به خصوص و نوجوانان وقت زیادی رو صرف دیدن تلویزیون میکردن، گفتن خب حالا از کی به بعد، چه میزان به بعدش دوچار مشکل خواهند شد. گفتن کودکان یا نوجوانانی که بیش از 4 ساعت در شبانه روز تلویزیون نگاه کنند، اینها دیگه اعتیاد به تلویزیون پیدا کردن. در مورد شبکه‌های اجتماعی هم به همین ترتیبه، قراردادهایی وجود داره، اما واقعیت این است که اگر فردی بیش از 1 ساعت در شبانه روز صرف فضای مجازی بکنه، این دیگه بیش از حده و غیر طبیعی است.
آقای دکتر، مشاهده میشه که این تأثیر فضای مجازی روی زندگی افراد یه وقتی تا اونجا پیش میره که افراد حاضر هزینه های گزافی رو پرداخت کنن، صرفا چون در واقع بازدید کننده مثلا یک موضوعی هستن، خودشون رو برسونن. انگار این ترس از دست دادن فرصت ها انقدر بهشون فشار میاره که به هر قیمتی میخوان اون تجربه رو کسب کنن، و در واقع اختلال فومو همینه دیگه، که احساس میکنن که دارن از دیگران از قافله عقب میمونن. بله.
بله.
این آقای دکتر، اینجا بیشتر محل آسیبه؟
همینطوره که میفرمایید، این هم نکته ایست که باید به اون توجه کرد. یعنی در واقع همه رسانه های گروهی میتونند که مروج ارزش های مثبت باشند یا احیانا ارزش های منفی توسط اونها نادانسته تبلیغ بشه، و این فقط شامل فضای مجازی نیست، حتی ممکنه که در مطبوعات هم اینطوری باشه،
بله.
برای نمونه سابقه بر این یا الان در کشورهای دیگر بعضی از مجلات صرفا به زندگی افراد مشهور و بازیگران، بله. و آوازخوانان میپردازند، این باعث میشه که خواننده توجهش به این سمت معطوف بشه. حالا باید مراقب بود که در مورد رسانه‌های ارتباط گروهی این اتفاق نیفته، یعنی خود گردانندگان اونها باید مورد توجه قرار بدن. اما در فضای مجازی طبیعی است که مردم محدود نیستند که کاری رو انجام بدن یا کاری رو انجام ندن، بنابراین این اشکالات به وجود میاد. اینجاست که نقش مدرسه و نقش خانواده خیلی مهمه، یعنی اگر اونها بتونند از ابتدا نشون بدن به کودک و نوجوان خودشون که ارزش هایی که در زندگی حاکم هست بعد ارزش های معنوی باشه، و به دنبال اون البته مادیات هم برای رفع حوایج زندگی ضروری است، این کودک و نوجوان تحت تأثیر القاعات فضای مجازی قرار نمیگیره. به هر حال این وضعیتی است که همه میبینند، میشنوند، و تربیت درسته که میتونه مانع از تأثیر اون بشه. فرض بفرمایید که در یک مجموعه تلویزیونی برای نمونه یک مسئله جنایی عنوان میشود، مثلا گروگانگیری مطرح میشه، یک عده کودک رو گروگان گرفتن، این موضوع ممکنه باعث بشود که برخی از افراد چنین کاری رو بکنند. اما چه کسانی؟ کسانی که اگر این برنامه تلویزیونی هم نبود باز این کارو میکردن، منتها به صورت دیگر.
یعنی مستعد این
مستعد هستن و فقط تلویزیون به اصطلاح راه خاصی رو در واقع جلوی چشم اینا باز کرده، وگرنه اینا مرتکب این خطا ممکن بود بشن. بنابراین ما باید کاری کنیم که این خطا و استعداد به اون اصولا وجود نداشته باشه، و این کاری است که در محیط خانواده عملی است، یعنی خانواده‌ای که در اون ارزش‌های والا آموخته بشه، دوستی برابری، برادری، احترام به حقوق دیگران، احترام به زندگی، هیچ وقت با این مشکل روبرو نمیشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان شنونده پاسخگو از رادیو سلامت باشید. موضوع این برنامه ترس از دست دادن یا اختلال فومو. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان. خیلی متشکرم که با برنامه خودتون در تماس هستید، پیامک میفرستید. اما آقای دکتر بخونم این بار از شنوندهی که گفتن من وقتی که پای در واقع فضای مجازی باز میشه به زندگیم، متاسفانه اینقدر دنبال میکنم زندگی بعضی افراد رو و حتی با دیدن یک از عکس اینستاگرامی میرم که حتما ببینم این فضا مربوط به کجاست و هزینه های زیادی رو صرف میکنم برای سفر و رفتن به اون منطقهی که عکسش رو دیدم و معمولا هم لذت نمیبرم از این سفر. آیا من این اختلال رو دارم؟
به نظر میاد که دارید، بله، و باید رفعش کرد.
بله، و در ادامه گفتم به نظرتون باید چیکار کنم برای این موضوع؟ همیشه از بعضی شرایط احساس میکنم من از قافله زندگی باز موندم و به خاطر همین سعی میکنم جاهای شگفت انگیز رو ببینم و خب این هم باعث شده که از برقراری ارتباط با دیگران باز بمونم.
ببینیم وقتی که یک هنرمند میخواد یک اثر هنری رو به وجود بیاره، یک نویسنده میخواد داستانی بنویسد و یک دانشمند میخواد یک کار علمی انجام بده، چه کار میکنند؟ آیا اینها مرتباً میرند راجع به اون با این اون صحبت بکنند؟ آیا مرتباً به دنبال این هستند که ببینن دیگران راجع به این مسئله چی میگن؟ یا اینکه سعی میکنند که یک جای آرام، یک جای مناسبی رو پیدا کنند که افکار و ایده های هنری یا علمی خودشون رو بتونن مطرح کنند، بتونن محقق بکنند. یک نویسنده برای نمونه ممکن است که به یک جای آرام بره، جایی که ارتباط ها کمتره تا بتونه فکر خودش رو پرورش بده، و یک دانشمند هم به آزمایشگاه خودش پناه میبره، نمیره وارد مهمانی بشه تا کار علمی انجام بده.
بله.
میره بلکه در آزمایشگاه این کارو میکنه. شما هم همین رو امتحان کنید. شما هم سعی کنید که برای خودتون روزهایی رو در نظر بگیرید که در اون اصلا از فضای مجازی خبری نیست. ممکنه بگید این کار خیلی مشکله. خیلی خوب، از دو ساعت شروع کنید. یعنی برای 2 ساعت شما به دنبال فضای مجازی نرید. وقتی تونستید این کار رو بکنید، روز بعد 3 ساعت و بعد 4 ساعت، و به این ترتیب خواهید دید که میتونید بدون اینکه هیچ نیازی به فضای مجازی داشته باشید زندگی خودتون رو به خوبی به پیش ببرید، زندگیتون از نظر کمیت و کیفیت بهتر میشه و روابط شما با دیگران هم بهبود پیدا خواهد کرد. البته این به معنی برگشت به گذشته نیست، به این مفهوم نیست که ما وسایل ارتباطی رو کنار بذاریم، بلکه به این مفهوم است که ما از اونها استفاده صحیحی بکنیم. فرض بفرمایید که ویتامین رو ما میدونیم که برای بقای زندگی ضرورت داره، اما اگر قرار باشه کسی دچار این فکر بشه که من یه مقدار بیشتر ویتامین بخورم سالمتر بشم، باز یه مقدار دیگه، یک قرص دیگه ویتامین، اون وقت سلامتیش به مخاطره میفته. این رسانه‌های فضای مجازی هم به همین صورت هستن. مقدار کمشون خوبه، اما مقدار بدش ممکنه که مسموم کننده باشه، شما رو از زندگی واقعی غافل میکنه. و به هر حال پدران ما، پدر بزرگهای ما و حتی اجداد قارنشین ما زندگی میکردند و احساس رضایت و شادی هم داشتند بدون اینکه از این وسایل خبری هم باشه. یعنی بدون این هم میشه شاد بود، اما چه بهتر که حالا این وسایل هم هست که میتونه بر امکانات ما اضافه بکنه، به شرط اینکه از حد اون فراتر نره.
بله آقای دکتر، شنونده با پیش شماره 936 شماره پایانی 5354 گفتن خانم خونه‌داری هستم که با دنبال کردن فضای مجازی و سفره‌های رنگارنگ و میزهای غذای رنگارنگ احساس بی‌کفایتی می‌کنم. احساس می‌کنم من هیچی بلد نیستم و سلیقه آشپزی ندارم. چیکار کنم؟ نکنه منم دچار این اختلال شدم.
توجه بفرمایید که خداوند انسان‌ها رو با ظرفیت‌های متعددی آفریده است. کسی ممکنه که استعداد هنری داشته باشنن، نارسایی ها یک دیگر رو جبران میکنن، متوازن هستن. بنابراین شما در زندگی خودتون به دنبال چیزهایی باشید که در اون ماهر هستید، در اون توانمند هستید. و یادتون باشه که در فضای مجازی معمولا مطالب اغراق‌آمیز مطرح میشه تا اینکه جلب توجه بکنن، در حالی که لذت زندگی در همین زندگی عادی است. توجه بفرمایید که زیباترین صحنه های زندگی میتونه صحنه دیدن طلوع و غروب خورشید باشه، میتونه دیدن ستارگان در آسمان باشه، میتونه لذت نوشیدن یک لیوان آب گوارا بهتر از هر نوشیدنی مصنوعی باشه. اما ما به جای اینکه این لذت ها رو که هم رایگان هستند خداوند در اختیار ما قرار داده دنبال بکنیم، میریم و به دنبال چیزهایی هستیم که با صرف وقت زیاد با قیمت زیاد ممکنه به دست بیاد. به جای آب سالم گوارا شما میرید نوشابه‌ای میل میکنید که اصلا براتون ضرر داره. به جای غذای سالم و طبیعی دنبال غذاهایی میرند که ممکن است که چربی خون رو بالا ببره، باعث دیابت بشه و غیره. بنابراین ما باید لذات واقعی و خوبی‌های واقعی زندگی رو کشف کنیم.
خیلی متشکرم. بخونم پیامک خانم مهرانه از اصفهان. گفتن که 6 سال ازدواج کردم، با وجود داشتن یک کودک 3 ساله بارها به تنهایی به سفر رفتم فقط به دلیل ترس از دست دادن فرصت. آقای دکتر، با اینکه دارم اذیت میشم، آیا من هم دچار این مشکل هستم؟
خب اگر مرتباً مجبورید که به سفر برید و این حتما روی زندگی خانوادتون تأثیر میذاره، شما باید خوشبختی رو در آغوش خانواده جستجو کنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما چنانچه پرسشی دارید که پیامکاتون انشالله باز هم برسم بخونم، هنوز هم فرصت دارید، میتونید از طریق شماره پیامک 3102 با ما در ارتباط باشید.
پرسش و پاسخ درباره کرونا در برنامه پاسخگو، برنامه‌ای برای شما همراهان عزیز رادیو سلامت.
پاسخگو روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
پاسخگو.
آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما هموطنان عزیزم. بله، همینک در وضعیت اومیکرون هستیم. امیدوارم با رعایت شیوه‌نمایی بهداشتی بتونیم این بار هم پیروزمندانه با کمترین آسیب انشاءالله این سویرم پشت سر بگذاریم. آقای دکتر، این ترس از دست دادن آیا ارتباطی ممکنه داشته باشه با این بحران کرونایی که داریم تجربه میکنیم؟ این همه دنبال کردن فضای مجازی، پیگیری اخبارها و مسائلی از این دست؟
بله، مطمئنا تأثیر داشته. بحران ها باعث میشوند که فرد نگران باشه و بخواد که مرتبا راجع به موضوع اطلاعات جدیدی پیدا بکنه. و این شامل کرونا هم میشه. یا در زمان جنگ برای نمونه، خب همه کس به دنبال این است که از طریق رادیو اخبار رو تعقیب بکنه و ببینه که چه وضعیتی هست. اما وقتی که این مسائل برطرف شد، طبعا ما انتظار داریم که این مشکل هم حل بشه، اما در بعضی افراد ممکنه باقی بمونه و اینا کسانی هستند که استعداد و زمینه داشتند برای این مسئله. در زمان کرونا خیلی از افراد مرتباً شروع کردن به شستشو و ضد عفونی هایی که دیگه به خطر کمتر شد، خب اونها هم کمتر کردن. اما یک عده مجدداً همون شستشو و ضد عفونی بیش از حد رو ادامه میدادن. اینا کسانی بودن که زمینه وسواس رو داشتن. بنابراین برای این وضعیت از دست دادن، نشانگان از دست دادن هم به همین ترتیب هست. ممکنه که در دوران کرونا فرد بخواد که مرتباً جستجو کنه اطلاعات رو، اما زمانی که این مسئله انشالله برطرف شد میتونیم امیدوار باشیم که این وضعیت هم تخفیف پیدا کنه
انشالله، ولابله اطرافیانمون هم وطنانمون.
بله، اصولا عموم مردم باید بدونند که رابطه علت و معلولی وجود داره در مورد کرونا.
بله،
یعنی ویروس از راه هوا از راه تنفس منتقل میشه. همینطور باید مراقب سطوح هم بود که تا حدودی از اونجا منتقل میشه. راز و رمزی در این کار نیست که یک عده فکر بکنن ما نمیگیریم، یک عده دیگری فکر کنن که ممکنه ما بگیریم. ارتباط علت و معلولی وجود داره. اگر ما کاری کنیم که ویروس به دستگاه تنفسی و یا به چشم به دهان نرسه، کرونا هم در کار نخواهد بود و این کار به وسیله زدن واکسن و به وسیله استفاده از ماسک عملی می شود و به وسیله شستشوی دستا و به این ترتیب انشالله این خطر مجددا تخفیف پیدا می کند.